بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب بعد از یک دو هفته‌ای که وقفه افتاد در این کلاس ما، توفیقی است که بار دیگه خدمتون باشم و درباره موضوعی که اعلام شده بود صحبتهایی رو خدمتون داشته باشم، درباره بیداری دل و زندگی پاک. خب زندگی پاک در واقع برگرفته از آیات قرآن هست که می‌فرماید که استجیبوا لله، این سوره انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، استجیبوا لله و للرسول، اجابت بکنید، پاسخ بدید به دعوت خدا و دعوت رسول. خب ما در برابر دعوت‌های متفاوتی در زندگی قرار داریم. از یک طرف شیطانی که دعوت میکنه، روز قیامت هم میگه من کاری نداشتم، من فقط دعوت کردم اونها رو، فقط فرا خواندم، اونها اجابت کردن. خب یه دعوت، دعوت هوای نفس شیطان، یک دعوت هم دعوت خداست و رسولش. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، وقتی شما رو میخوانند. برای چی میخوانه خدا ما رو؟ لما یحییکم، برای که زندتون بکنن، نه زندگی جسمی، زندگی در واقع معنوی، زندگی واقعی. و اینم بدونید، و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدونید که خدا از خودتون به خودتون نزدیکتره، بین خودتون و بین دلتون هست. یعنی اون چی که احساس بکنید، قبل از اینکه احساس بکنید خدا این رو فهمیده. میگه آیا اون کسی که مرده بود، فاحییناه، ما زندش کردیم، نه مرده جسم، دل مرده بود، هدفی نداشت، آرمانی نداشت، مرده بود، زندش کردیم، و جعلنا له نورن، نوری بهش دادیم، یعنی نور هدایتی. پس وقتی که آدم نور نداره، نمیدونه چی کار باید بکنه، طبیعتا مرده. از امام حسین هم هست که میفرماید که الموت فی حیاتکم مقهورین، یا الحیات فی موتکم قاهرین، در اون مرگی که با سربلندی شما در واقع شهید شدید، اون زندگیه. والموت فی حیاتکم مقهورین، و در اون زندگی که شکست خوردید، حالا در برابر دشمنه یا در برابر شیطانه، اون مرگ در واقع. خب چگونه میشه زنده شد؟ این رو در سوره نحل آیه 97 فرموده، من عمل صالحن، هر کسی که عمل شایسته بکنه، یه چیزی رو اصلاح بکنه، سنگی رو از پیش پای دیگران برداره، باری رو از دوش کسی برداره، اصلاحی فرهنگی، مالی، علمی، سیاسی بکنه، فلنحیینه، حالا میگه که من ذکرن او انسا، میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، فرق نمیکنه. اونجا میگه که اگر این عمل صالحش منبعث از ایمان و اعتقاداتش باشه، نه رو تکرار و عادت و اتفاقی، فلنحیینه حیاتا طیبتا، او رو زندش میکنیم به یک زندگی پاک، فلنحیینه حیاتا طیبتا. خب صحبت از حیات پاک که چگونه آدم میتونه بهش برسه، قاعدتا اگر بیدار باشه، آگاه باشه. پس همه بحث درباره بیداری دل، تا بیدار نباشیم به اون زندگی پاک نخواهیم رسید، به اون حیات در واقع واقعی نخواهیم رسید. سوالی در مثنوی مولوی آمده که خیلی معروفه، حتما شنیدین، که پاسخ به همین سوال زندگی. میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. این دائما در فکر این مسئله بوده. خب در فکر خیشتن بودن یعنی چی؟ پاسخ به این سواله، از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ برای چی من اومدم؟ برای چه کاری؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم؟ ماندم سخت عجب، کس چه سبب ساخت مرا؟ خدا چرا من آفریده؟ یا چه بود است مراد وی از این ساختنم؟ این سوال برای خیلی ها مطرح است که اصلا ما برای چی آمدیم؟ خدا چه هدفی داشته ما را آفریده؟ بعضی هم که دچار مشکلات و گرفتاری هستن، ما که به اختیار خودمون نیومدیم، آخه برای چی ما رو خدا آورده؟ این قدم دردسر و زحمت و گرفتاری ها و نمیدونم مشکلات و بیماری و همین حرفا داریم، برای چی ما رو آورده؟ خیلی ها در به خصوص این شرایط حاکم بر ایران این سوال رو مطرح میکنن. خب همطور که عرض کردم، این مهمترین سوالی است که برای هر انسانی که جدی باشه، کنجکاو باشه یا هدفمند باشه، غایت زندگی رو بخواد بدونه به کجاست، مطرح هستش. دو دسته دو پاسخ متفاوت دادن. راجع به سوال اول که از کجا آمدم، دیگه میگه از عدم اومدیم ما. چه اعتقاد داشته باشن، چه نداشته باشن. دسته دوم هم اونا میگن از عدم اومدیم. آدم رو هم خدا آفریده، میگه الذی خلق الموت والحیات. خدا مرگ رو آفرید، مواد بیجان بالاخره آفریده شدن، سنگ و خاک که جاندار نیستن. پس خدا اولی موادی رو ساخته، ما هم از در واقع آدم اومدیم. آدم رو هم خدا ساخته دیگه، یعنی از مواد اولیه‌ای که حیات نداشتن. میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا روزگاری نبود بر انسان نگذشت، لم یکن شیئا مذکورا، چیزی نبود که بشه ازش حرف زد. انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج، ما انسان رو از یک نطفه پیچیده ای دارای استعدادهای متفاوت آفریدیم. پس هر دو طرف قبول دارند که ما از عدم اومدیم. سوال دومی که برای چی آمدم، اونا که اعتقادی ندارن میگه برای لذت از زندگی، دم غنیمت است. اکثریت مردم بر این باورن که حالا که میریم از دنیا، پس هر چه بیشتر سعی کنیم سلامت باشیم و هر چه بیشتر کیف بکنیم، لذت ببریم از این لحظاتمون. اکثریت همینو میگن، باید تا هستیم مقتنم بشماریم زندگیمونو و خوش باشیم. دومی ها میگن ما برای رسیدن به کمال اومدیم، خداوند به رحمتش ما رو آورده و در سیر تکاملی موجودات زنده ما از خاک به افلاک میتونیم برسیم. در قرآن هم گفته اصلا تمام آسمان ها و زمین رو لقد خلقنا السماوات والارض ولتجزا کل نفس بما تسعى، تمام این آفرینش به تناسب تلاش انسان در اختیار انسان قرار داره. انسان میتونه به همه اینها برسه، همه جهان هستی رو در نورده، یعنی قلم رو به رشد و کمال انسان همه جهان هستیه، حدی نداره. تو سوره رحمان هم این رو تاکید کرده که اگر یه موقعی تونستین که از اقطار آسمان ها و زمین بگذرید، یعنی اقطار کهکشان ها بگذرید، لا تنفذون الا بسلطان، جز با تسلط، یعنی تکنولوژی و علم و اینا نخواهید رسید. حالا توضیح میده مفصل تو سوره رحمان. خب پس این دوتا تفاوت هست. به کجا میروم؟ اونا که اعتقادی ندارن میگن به عدم میریم، ما رو طبیعت به وجود آورده، از عدم اومدیم، به عدم هم میریم. باورمندان میگن که خب خدا ما رو به رحمتش آورده، در واقع به عدم نمیریم، آخرش در واقع یک حیات دیگه ای هست. در قرآن بارها اومده میگه لقد علمتم النشأة الاولى، شما که این انشاء اولی رو که خدا نوشته خوندین، یعنی حیات رو کره زمین رو که از عدم به وجود اومده، از بیگ بنگ و نمیدونم ذرات زیر اتمی و تا رسیده به بعد از نمیدونم 14 15 میلیارد سال به وضعیت فعلی ما. خدایی هم چه انشایی نوشته، چطور باور نمی کنید یه انشای دیگه مشابه همین بنویسه؟ برعکس، لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشین؟ چرا بیدار نمیشین؟ خب این دو پاسخ البته خیلی ساده نیست. هر دو دسته یه طیف گسترده‌ای دارن. اونایی که باوری به خدا ندارن اونام در واقع از سر طیف شروع میشن که یه دهی فقط به قول معروف نوک بینی خودشونو میبینن جز منافع شخصی خودشون، حد اکثر همسر و فرزند چیز دیگه ای رو نمیبینن، به هر قیمتی در تلاش برای هرچه بیشتر لذت بردن و ثروتمندتر شدن هستن، به هیچی هم دیگه پایبند نیستن جز منافع شخصی خودشون. برای اون منافع حاضرن هزاران حق رو هم پایمال بکنن، هزار جور ظلم و ستم هم بکنن، حتی جان دیگران رو هم بگیرن. ولی تو همون آدم ها با وجودی که اعتقادم به خدا ندارن، کسانی هم هستن که درسته که به زندگی پایبندن ولی بالاخره به قانون و به انصاف و به حقوق بشر و نمیدونم به منافع ملی و اینها هم توجه دارن، باور دارن و میبینیم که خب خیلی کارهای مثبت هم میکنن، یعنی به ندای وجدانشون پاسخ میدن. اگر به صورت تئوریک با عمل کردی که از کلیسا و نمیدونم مسلمان ها و دیندارا دیدن، میگن ما این خدا رو قبول نداریم، به یه سطحی از دانش رسیدن که این نوع تعریف از دین رو نمیتابند، بر نمیتابند و اینها قانع کننده شون نیست، طبیعتا میگن که ما لایک هستیم یا لاادری هستیم، اگناست هستیم مثلا. ولی خب اون فطرتشون، اون ندایی که از درونشون سر میزنه به کارهای خوب اونها رو هدایت میکنه. گروه دوم که معتقد به خدا هستند، برای بعضی ها دین دکان دو نفش دنیاست. گرچه از نظر تئوری باوری به خدا و آخرت و اینها اظهار میکنن دارن، ولی عملا اینا یک اعتقاده. هیچ جای قرآن هم کلمه اعتقاد نیامده که شما به چه چیزایی باور دارید، ولی عملا میبینیم که همون راهی رو اینا میرن که دنیا پرستان بی اعتقاد به خدا میرن. سوره ماعون میگه ارایت الذی یکذب بالدین، آیا توجه کردی به اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ کیه این کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، این یتیم رو از خودش میرانه، یعنی فاقد این احساس و عاطفه انسانیه. ولا یهوز علی طعام المسکین، اصلا انگیزه‌ای برای تشویق دیگران به سیر کردن شکم گرسنگان نداره. فبیل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. پس دیندار و نمازگزار هستن، ولی قرآن این میگه که اینا دین رو دارن تکذیب میکنن، نه تکذیب زبانی بلکه تکذیب عملی. پس مهم نیست که آدم ادعای ایمان بکنه یا به صورت شناسنامهی مسلمون و مسیحی و یهودی و یا ادیان دیگهی باشه، ولی عملا میبینیم که تفاوت چندانی بین آدمای بیدین با آدمای دیندار، حالا فرق نمیکنه از کدوم دین، فرق چندانی آدم میبینه نداره. هر دو دارن چارنل به سوی دنیا میشتابن، ولی یه عده‌ای هم خب دنیا رو رها نکردن. میگه و من الناس من یقول و ربنا آتنا فی دنیا، بعضی ها میگن دنیا رو بده، بعضی ها میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، اون چی که نیکوه پاکه میخوان، نه هر چیزی رو به هر قیمتی، و فی الاخرت حسنه، اعتقاد به یک زندگی پس از این دنیا هم دارن. علاوه بر اون وقنا عذاب النار، از عواقب و آثار اعمالشون هم نگرانن، از خدا میخوان که اونها رو حفظ بکنه در برابر خطاها و خلافها و کارهای ناشایستی که انجام دادن. پس به نظر میاد که این دو طرف گرچه از نظر تئوریک با همدیگه تفاوتی دارن، ولی به دلیل عملکردها چندان تفاوتی به نظر نمیرسه، آدم خیلی نمیبینه. حتی در مواردی دیدین آدمایی که باوری اعتقادی هم ندارن، ولی آدم تعجب میکنه که عملشون، نیکوکاریشون در زندگی از لااقل بسیاری از اون کسانی که باور دارن ولی عمل ندارن برجسته تر و بالاتر هستش. حالا چرا اینطوریه و چی کار باید کرد؟ همه قبول داریم که ایمان ظاهری، ایمان زبانی کافی نیست. ایمان باید در عمل تحقق پیدا کنه. حالا چرا تحقق پیدا نمی کنه؟ نکته اصلی همینه که ما درست مثل باور به قوانین فیزیکی که در دنیا هست که اینا رو خوندیم، اینا رو میدونیم، ولی اینا دیگه تو ذهنمون نیست، اینا تو کتاب هاست که تو تاخچه خونمون یا تو کتاب خونمونه، همیشه که به فکرش نیستیم. ولی در واقع ایمان یه چیزی نیست که آدم یه بار اعتقاد پیدا کرده باشه، باور کرده باشه. ایمان یه امر زنده است، دائمیه، باید همیشه حضور داشته باشه. اگر نداشته باشه خب آدم دیگه یادش میره، فراموش میکنه که من آیا تفاوتی دارم با اون کسانی که خدا رو باور ندارم. یعنی اینی که آدم این باور در وجودش زنده باشه، پویا باشه، جز وجودش شده باشه، مسئله اصلیه که این بیداری دل در قسمت اول عنوان عرایزم توضیح دادم، بیداری دل و زندگی پاک. پس دل آدم باید بیدار باشه. خب همینطور که عرض کردم ایمان مثل عقیده نیست، ایمان باید در عمل بیاد. حالا چرا در عمل نمیاد؟ چرا خدا حضور در واقع زنده نداره در وجود ما؟ به خاطر همون غفلت هاییست که در زندگی برامون پیش میاد. یا آیه ایست در قرآن، آیات انتهایی سوره آل عمران از آیه 190 تا 194، این آیات رو توصیه میکنم حتما بخونید. اینطور آغاز میشه، میگه نفی خلق سماوات و الارض، در آفرینش این بیکرانه جهان هستی، این همه کهکشان ها و اختلاف لیل و نهار، و اینی که شب و روز پشت سر هم داره میاد، یعنی جهان فقط آفریده نشده، فقط حیات نیست، حرکت هم داره. خدا فقط حی نیست، قیوم هم هست. حی یعنی همواره زنده، قیوم یعنی حرکت دهنده، به پا دارنده. خب هم خلقت آدم میبینه، آثار خدایی که حیه، حیات جاویده، و هم آثار قیوم بودنش، برپا داشتن جهان هستی. میلیاردها ستاره وجود دارند، کهکشان وجود دارند، تو هر کدوم میلیاردها خورشید وجود داره، اینا هر کدوم در مدار خودشون دارن میگردن. خب این نظم رو کی برقرار کرده؟ این شب و روز ما که طبق یه نظمی از ابتدای پیدایش زمین، نمیدونم 4.6 بیلیون سال پیش تا حالا این داره میگرده، این عوض نشده. زمین دور خورشید، خورشید دور نمیدونم یک کهکشان دیگه ای تو منظومه در واقع راه شیری، اونم یه گردشی داره، ماه دور زمین، زمین دور خورشید، خورشید همینجور، همه اینا دارن یه حرکت حساب شده ای میکنه. میگه در این آفرینش و در این حرکت، در این حیات حرکت، لآیات لأولی الالباب، این لامش تأکیده، بی تردید بس نشانه هاست برای اولی الالباب، اونایی که لب، یعنی لب یعنی مغز هر چیزی، اونایی که خرد دارن، نه خرد به معنای تنها سواد، 4 کلمه بدونه، فیزیک خونده باشه مثلا، ریاضیات خونده باشه، نه اون خرد نیالوده انسانی، این وجدان رو داشته باشه، در درونش یک پلیس داخلی باشه. اولی الالباب، صاحبان لب خالص، خرد، برای اونا آیه است. کیا اونا؟ میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونا که در هر حال به یاد خدا هستن. اگه ایستاده است، اگه نشسته است، داره کار میکنه، تو اداره ای هست، اگه در استراحته، به پهلو خوابیده، منظور این نیست که در این سه حالت، یعنی در همه حال، اگر میخواد انتخاب شغل بکنه، انتخاب رشته دانشگاهی بکنه، اگر میخواد ازدواج بکنه، اگر میخواد خرید بکنه، اگر میخواد بفروشه چیزی رو، اگر مهندس، اگر دکتر، اگر قاضی هست، در همه حرکاتش و سکناتش تو زندگی خدا حضور داره. غائب نیستش اونجا. میگه اینا هستن اولی الالباب، صاحبان خرد. و بعد میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این مجموعه رو عبث نیافریدی، به باطل نیافریدی. ربنا فقنا عذاب النار، ما را خدایا از عواقب خواب غفلتمون حفظ بکن. ادامه داره هی دونه دونه ربنا، شیش بار هی میگن ربنا. یه نوع مناجات خردمندان با خداست. این رو به خصوص امام علی در بعد از کشته شدن، ضربت خوردن و شهادتشون، یه نفر معاویه از یکی از اصحابشون میپرسه که چگونه یافتی او رو. میگه که بله یک شب دیدم نیمه شب بلند شده بود در حالی که مثل مار گزیده بر خودش میلرزید، دست به دیوار گرفته بود و زیر لب این آیات رو تلاوت میکرد با خودش و اشک میریخت. یعنی اون کسانی که اینطور نزدیک بودن، اولی الالباب بودن، این چنین در برابر این عظمت ها از خود بی خود می شدن. خب اینا رو قرآن میگه اینا کسانی هستن که یاد خدا، نام خدا در وجودشون هست، نیمه شب هم اون یاد بیدارشون میکنه. آدم به صورت طبیعی میخوابه و دیگه خوابش هم انقدر سنگینه، ولی اگه عاشق باشه فکر اون معشوقش نمیذاره بخوابه، یا نگرانی از چیزی داشته باشه، یا یه سفری داشته باشه. حالا چه معشوقی بالاتر از خدا و چه سفری بالاتر از سفر آخرت. بنابراین اونهایی که اولی الالباب شدن، در واقع نیمه شب اونها رو این ذکر خدا و این یاد بازگشت به سوی او بیدار نگه میداره. اما اینکه چرا این گله رو من خیلی شنیدم، گله یعنی شکایت، درد دل، که ما چرا حضور قلب نداریم، چرا خدا تو دلمون غائبه، چرا چراغ دلمون کمسو شده. میگه خدا رو قبول داریم ولی باهاش ارتباط نداریم، باهاش زندگی نمی کنیم. به قول عرفا اون عشق رو با خدا نداریم، حال نمی کنیم به قول معروف با خدا، بی دل و دماغ شدیم. خیلی از این جملات حتما شنیدین، یا آدم خودش در موارد این احساس رو در خودش میکنه که چرا من اون حالاتی که این عارفان داشتن، این انبیا داشتن، چرا اونطوری رو ندارم. یک با سخنی است از دعای کمیل، میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهان منو خنسا بکن، پاک بکن که باعث شده که دعام حبس شده. دعای آدم هم حبس میشه، حبس میشه یعنی بالا نمیره، یعنی حضور قلب ندارم. یا میگه که تحبس الدعا، یا میگه که من دعا ان لا یسمع، خدایا به تو پناه میبرم از دعایی که شنیده نمیشه. یعنی آدم به زبان میاره ولی مثل این که دلش کره، دلش چیزی رو بیان نمیکنه، با زبانش بیان کرده. طبیعتاً چیزی که زبانیه، دلش هوای جای دیگر داره که خب این به قول معروف به خدا نمیرسه. البته خدا نه اینکه جای دیگه باشه که بهش برسه، اینا برای فهم ماست. یا میگه خدایا به تو پناه میبرم من صلات لا ترفع، از نمازی که بالا نمیره به تو پناه میبرم. ترفع یعنی ارتفاع نمیگیره، این نماز همینجور مونده تا آخرش به فکر خودم و هوایج خودم هستم، بالا نمیره، افقی رو طی نمیکنه بالاتر، افق منافع شخصی خودم رو. خب اینا همه نشون میده که خدا غائبه در دل آدم. آدم اون عشق با خدا رو نداره، اون راز و نیاز، اون مناجات، اون از خود بی خود شدن ها رو در واقع نداره. حالا چرا این طور میشه؟ برای اینکه ما در بین یک دوراهی قرار گرفتیم. ما مثل موجودات دیگه، مثل حیوانات، تابع غرائز، تابع مطلق غرائز که نیستیم، تابع ژن ها که نیستیم، اونا مطابق فرمان ژن عمل میکنن، ولی ما در یه دوراهی قرار گرفتیم، دوراهی بین رحمان و شیطان، دوراهی بین عقل و نفس، هوای نفس. دوراهی خیلی چیزا هستش، میتونه بگیم بین هوا، هوای نفس و هدا، هدایت قرآنی، بین ایمان، کفر، بین اخلاص، شرک. ما در یه دوراهی قرار گرفتیم، در سوره شمس 7 تا سوگند میخوره در ابتداش، 7 سوگند. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و به پرتو نورشه، یعنی هم از نظر جرم، گراویتی، جرم خورشید و هم پرتو نور. و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه که به دنبال اون میاد یا نور او رو منعکس میکنه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نهار و ما جلاها، قسم به روز و اینی که اذا جلاها، تجلی میده نور خورشید و منعکس میکنه. و لیل اذا یغشاها، قسم به شب موقعی که میپوشونه، پرده شب میاد اون نور رو میپوشونه. و سماع و ما بناها، پنجمیش سوگند به آسمان و عواملی که بنا کرده، بالا برده، از اون لحظه بیگ بنگ تا عالم بیکران، اقطار گسترده آسمان ها و زمین. و سماع و ما بناها، و الارض و ما تهاها، سوگند به زمین و عواملی که اون رو مسطح کرده، قابل زیست کرده. و هفتمیش و نفس و ما سواها، سوگند به نفس، نفس انسان و اونچه که آراستش کرده، سامانش داده. فالهمها، فجورها و تقواها. خدا به ما دو چیز داده، یعنی دو تا آگاهی داده، یکی فجور یعنی شکافتن این پرده های حریم، این مال توه، اون مال مردمه، حق نداری این بشکافی این پرده رو، این ناموس توه، اون ناموس مردمه، و هزاران باید و نباید دیگه. اینا فجور یعنی شکافتن این مرزها، این محدوده ها. خدا گفته که چه کارهایی فجور هست، خروج از مرزه، نباید اون کارو بکنی، چون انسانم در یه محدوده ایه، همینطور که بسیاری از میوه ها یه پوسته محافظی دارن، اگه اون پوسته پاره بشه میکروب نفوذ میکنه. بعضی ها پوسته هاشون خیلی سخته، مثل گردو، مثل بادوم، مثل فندق. بعضی ها مثل سیب و اینا بالاخره یه پوسته ای دارن، اون پوسته به محض اینکه ترک بخور از همونجا فاسد میشه میوه. انسانم همینطوره. این حریم، کلمه حریم یعنی همین دیگه، حلال و حرام یعنی همین، یه جایی آزادی، یه جایی حریمه، اونجا تجاوز نکن از این مرز. خب میگه خداوند هم فجور رو به انسان الهام کرده، در فطرتش هست، و هم تقواها، تقوا ریشه وقایه است، کجاها باید ترمز بکنی، کجاها باید جلو خودت رو بگیری. فالهمها، فجورها و تقواها. بعد میگه قد افلح من زکاها، اونهایی که تزکیه نفس کردند اینا پیروز میشن، رستگار میشن. و قد خواب من دساها، کسانی که این استعدادو بپوشونن، دسیسه بکنن، خیانت بکنن، اینها خودشون رو تباه کردن، اون دانه قدسی وجودشون رو تباه کردن. پس ما در این دوراهی قرار داریم، در این دوراهی عرض کردم، یه طرف شیطان دعوت میکنه، یکیش رحمانه، رحمت عام، یا مثالهای دیگه که عرض کردم که یکی آگاهیه، یکی تقلیده، این دوگانگی هایی که توی جهان هست. چون ما این چنین هستیم، بر حسب این که چه انتخابی بکنیم. اگر خدا رو انتخاب بکنیم، خب خدا همیشه تو ذهنمون هست، حضور قلب همیشه داریم دیگه، شکیات در نمازم پیدا نمی کنیم که بریم مهر امین بخریم که نمیدونم کنتور داشته باشه و به ما بگه رکعت چندمین، دیگه نیازی به چیزای مکانیکی نداریم، حضور داره خدا در قلب ما یا در اعمالمون، و یا اینکه نه دیگه اون طرف رفتیم. چون ما در این دوگانگی قرار داریم، به صورت طبیعی دو مسیر رو ما طی میکنیم. خب اینا بدیهیه. من حالا برای اینکه مطلب کمی روشن‌تر بشه، از یک منظومه‌ای که در مثنوی مولوی آمده مدد میگیرم، که میدونید خب از ویژگی ها یا نبوغ مولوی از خود ساختن یه قصه هایی، داستان هایی است، چون آدم ها عادت دارن به قصه، به داستان، به شعر. این مفاهیم قرآنی رو سعی کرده که در قالب این قصه ها بیان بکنه، و در واقع چیزی که آدم خوشش میاد بخونه هدفش رو اینجوری بیان کرده. قصه ایست درباره تنازع عقل و عشق، داستان مجنون رو مطرح میکنه، قسمتی از داستان مجنون رو که هوای کوی لیلی کرده بوده، میخواسته سری به لیلی بزنه، لیلای او در واقع، معشوقش. خب فاصله بوده، سوار یک ناقه میشه، ناقه به ماده شتر میگن. از قضا این ماده شتر به تازگی کره‌ای به دنیا آورده بوده. خب اینا که حرکت میکنن، دل مجنون به طرف لیلی بوده همواره، مهار این شتر رو گرفته بوده به اون سمت میبرده، ولی دل این شتر، ماده شتر، به طرف مقصد نبوده، بلکه به طرف خانه بوده که از اونجا آغاز کردن، یعنی درست در مسیر معکوس. میگه خب تا مادامی که مجنون این افسار شتر رو در دست داشت و به فکر لیلی بود، خب به سمت او نزدیک میشد، ولی هر وقت حواسش پرت میشد به مناظر اطراف راه یا به خودش توجه میکرد، به منیتهاش، یا مثلا خوابش میبرد، این شتر خیلی باهوش بود. همین که احساس میکرد که این افسار شل شده، به قول معروف سر خر رو کج میکرد و برمیگشت به سمت همون جایی که آمدن. یه مرتبه مجنون بعد از یه مدتی حواسش جمع میشد، میده ای بابا این همه راه برگشتن. دو مرتبه سعی میکرد که برگردونه مسیر این ناقه رو به اون سمت. خلاصه همینطور ادامه داشت، هر چی میرفتند به اونجا نمیرسیدند. بالاخره خودش رو از شتر میندازه پایین، میندازه پایین و صورتش هم زخمی میشه، پاشم میشکنه. بعد میگه که من با همین پای شکسته اگر به اون مقصد برم زودتر میرسم از این که سوار تو باشم. حالا در واقع در این قصه مجنون نماد همون عشق، نماد در واقع آرمان انسانه، نماد خداست، اون معشوق و معبودی که انسان به هوای او میخواد حرکت کنه، ولی اون مرکبش تنشه، نفسشه در واقع. تن یعنی غرایزشه، شکم و شهوت و شهرت و خیلی چیزهای دیگه. میخواد بگه که ما سوار مرکبی هستیم که این تنمونه، ولی جانمون هوای جای دیگر رو داره. اتفاقا مثنوی مولوی هم با همین شعر آغاز میشه که از نیستان چون مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم نمیدونم درد اشتیاق. مثل اینکه از یه جایی جدا شده، دنبال اینه که این عشق و اشتیاقش رو بخواد به یک کسی بگه که من هوای کجا دارم، به کجا دارم میرم. خب این شتر نماد نفس آدمیه. بعد میگه که این خودشو میندازه پایین. حالا من بعضیاشو میخونم این رو. میگه چون به خود باز آمدی، مجنون وقتی که از چرتش در واقع بیدار شد، چون به خود باز آمدی دیدی ز جا کو سپس رفته است فرسنگ ها، در سه روز ره بدین احوال ها، این مسیر سه روزه باید میرسیده به کوی لیلی، ماند مجنون در تردد سالها. این در واقع تمثیل زندگی آدمیانه. گفت ای ناقه، ای شتر، چون هر دو عاشقیم، من عاشق لیلی هم، تو هم عاشق این بچت که توی طویله داری، ما دو زد بس همراه نالایقیم. این دوتا با هم تضاد دارن. البته خیلی مفصل توضیح میده که دلایلش چیه. بالاخره در واقع مطلبی که میگه همون پاسخ به اون روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال خویشتنم، در واقع باز کردن همونه. بعد میگه روزگارم رفت زین گون حالها، عمرم دیگه به آخر داره میرسه، که یه زندگی گذشتم رو نگاه میکنم همش تابع خواسته ها و هوایج مادی دنیایی بودم، همچو تیه و قوم موسا سالها. قوم موسی و بنی اسرائیل 40 سال در صحرای سینا، تیه یعنی صحرا، در گمراهی، نمیدونه آدم کجا بره. بعد میگه عشق مولا کی کم از لیلا بود. یعنی داستان وقتی تعریف میکنه در قالب مجنون و لیلا، میگه ببینین مجنون به فکر رسیدن به کوی لیلا بود، ولی عشق مولا، عشق خدا کی کم از لیلا بود. گوی گشتن بهر او اولا بود. گوی همون چوگان است که توی بازی چوگان ازش استفاده میکنن. خب میگه که گوی شو تو، در واقع در مشیت خدا، در مسیر خدا مثل گوی باش که چوگان میزنن و این توپ رو هر جایی، یعنی توپ دیگه به اختیار خودش نیست، میگه هرچی راه معشوقه، رضایت اون مهمه. گوی شو میگرد بر پهلوی صدق، با صداقت، یعنی بین ایمان و عملت یکی باشه، مثل گوی که داره میره غلط غلطان در خم چوگان عشق. این چوگان چیزش خمه دیگه، یعنی بذار عشق تو رو ببره. که این سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر به ناقه باشد سیر ما. این سفری که دیگه تسلیم خدا باشی، منیتت دیگه حذف شده باشه، هر چی هست مشیت خداست. میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. میگه من عاشق هم قهر خدا هستم، چون خدا که قهرش منفی نیست، یعنی هر مشیت خدا همه چیش رو رحمته. به نظر ما قهر خداست که چرا مشکلات مالی پیدا کردم، چرا مریض شدم، چرا این عزیزم از دنیا رفته. خدا سبحانه، سبحان یعنی همه چیش پرفکته، همه چیش عالیه، بی عیب و نقصه. سبحان الله یعنی خدا بی عیب بی نقصه، مطلقا همه کارش خیره. حالا ما با دیدگاه مادی دنیا مرکزی خودمون این چنین میبینیم. میگه بنابراین باید افتاد در مسیر اونچه که خدا میخواد. دیگه خودت رو نبین. که این سفر زین پس بود جذب خدا، آن سفر، سفری که در واقع سوار بر ناقه تنه، بر ناقه باشد سیر ما، این سیر دنیایی ماست. و بعد ادامه داره دنبالش، آخرم میگه من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. همون پاسخ به اون سوالیست که عرض کردم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم. من که خودم نیمدم، اون باز منو در وطن واقعی خودم خواهد بود. خب این مثال رو، یه مثال خیلی باستانیه دیگه، 800 سال پیش مولوی این رو گفته، به تناسب اون روزگار که خب شتر هموارترین مرکب بود برای سفر، به خصوص در نواحی مثلا عربستان که سهاری سوزان و تفتیده و راه‌های بسدراز، شتر برای اون سهاری، برای اون کبیرها بهترین در واقع مرکب بوده. مولوی برای مردم زمان خودش، مخاطبین خودش، از مثالهای زمان خودش آورده. ولی ما اگر بخوایم این شعر رو در زمان خودمون تفسیر کنیم، خب میتونیم اتومبیل رو تصور بکنیم. بالاخره راننده نمیتونه غافل باشه، راننده همیشه باید بیدار باشه، نمیتونه حواسش به آیفونش باشه، دائما تکس بزنه این بر اون بر، تصادف میکنه، یا خودش رو از دست میده، یا آدم زیر میکنه، یا سرنشینانش رو از بین میبره. راننده مادامی که داره رانندگی میکنه باید چشمش مراقب جلو باشه، گوشش اگه بوق میزنن این بر اون بر، تمام وجودش باید در رانندگی باشه. تنها اتومبیل نیست، اگه قطارم سوار باشین، درست قطارم تو یه ریلی داره میره، ولی چرا قطارها بعضیشون میافتن؟ خب قطارم اون لوکوموتیو ران باید مراقب باشه. هواپیما هم همینطور، گرچه حالا یه بخشش اتوماتیک شده، ولی برای چی پس خلبان رو هنوز میذارن؟ خلبان هم میتونه موقعی که خطری پیش میاد به هر حال اقدامی بکنه که بتونه نجات بده سرنشینان خودشو. پس هم اتومبیل، هم در واقع قطار، و هم هواپیما، و هم کشتی. به هر حال کشتی هم این خودش، ملوان کشتی یا اون در واقع ناخدای کشتی، باید یکسره مراقب باشه دیگه. اگر نباشه همین اتفاقی میفته که برای کشتی تایتانیک که حدود مثلا 90 سال پیش بود، دیگه اوائل قرن بیستم بود، به عنوان نماد پیشرفته ترین صنعت انگلستان بلکه صنعت دنیا محسوب میشد. هنوز که امریکا اون درخشش رو اونطوری پیدا نکرده بود. این کشتی قیمت بلیت درجه سومش 3 برابر قیمت بلیت کشتی های دیگه درجه یک کشتی های دیگه بود. درجه 3 3 برابر درجه 1 گرونترین کشتی، و به گونه ای ساختن که این هرگز غرق نشه، که ناخدای اون کشتی هم هنگام حرکتش سخنرانی کرد، گفت که خدایان هم اگه دست به دست هم بدن نمیتونن این کشتی رو غرق بکنن. افتخار در واقع تکنولوژی اون زمان بود که صاحبان صنایع و ثروتمندان همه سوار شده بودن و اینو افتخاری تلقی میکردن، ولی در همون اولین سفر دریایی متاسفانه غرق شد. در همون اولین سفرش غرق شد به دلیل یک خطا و اشتباهی که اون ناخدای کشتی کرد. به او خبر داده بود کشتی جلو که در مثلا فاصله چند مایلی تو یک کوه یخی در قسمت راست از مواظب باش به اون نزدیک نشی. اینم 2-3 درجه به جای اینکه همون مسیر هم اگه رفته بود اتفاقی نمی افتاد، ولی به جایی که به دست چپ بپیشه اشتباهاً به راست پیچوند، درست خورد، نه از مقابل، اگه از مقابلم خورده بود شاید کشتی چی نمی شد، بعضی از این خانه های زیرش پر آب می شد، ولی چون به پهلو خورد تمام این 4 خونه‌های زیرش که هر کدوم مستقل بودن پر آب شد و غرق شد. نشون میده که تنها ذکر هم بیدار بودن هم کافی نیست، باید دقت کرد و از خطا دوری کرد. اینی که تو قرآن ما میخونیم میگیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن، ما رو به گناهمون نگیر، ان نسینا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. خب این سوال مطرحه که خطا کردن که دست آدم نیست، خب اشتباه کرده. میگن تو چرا خطا کردی؟ معلم میگه چرا خطا کردی؟ تمرینتو حل نکردی به شاگرد. میگه اون موقع که شما میگفتین من داشتم با پهلو دستیم دوستم صحبت میکردم، خیلی دقت نکردم. پس هر خطایی ناشی از یک نوع بیتوجهیه. وقتی که حضور دائمی نداشته باشه، ذکر بیداری نباشه، یه لحظه اگه خوابش آدم ببره منجر به غرق کشتی تایتانیک، بزرگترین کشتی و افتخار صنعت جهانم خواهد شد. اینی که خیلی خیلی مهمه این مسئله ذکر، که یه لحظه غفلت، حتی انبیا هم، داستان سلیمان، داستان داوود، خیلی از انبیا هم در قرآن یه لحظه فقط نشون داده که به یه چیزی دلشون مشغول شده، غافل از خدا شدن، همون موقع ابتلای پیش آمده، مثل داوری داوود، مثل نمیدونم اسوانی که برای سلیمان آوردن و موارد دیگه قرآن، که چقدر مهمه که این ناخدای کشتی وجود انسان همواره پشت سکان خودش باشه. اتفاقا قرآن در چند مورد، 4 مورد مثال از همین کشتی آورده. آیاتشو براتون آوردم. من این خلاصه مطلب امروز رو هم به هر حال نوشتم، ولی تا حالا جای اصلاح هم داره، ولی به هر حال هست، بلوتون میتونید ملاحظه بفرمایید که اینها در واقع مستنداتش از نظر قرآن اینا چگونه است. تو همین به هر حال صفحه‌ای که مقابلتون هست و پیوستین میتونید این رو ملاحظه بفرمایید. یکی سوره لقمان آیه 31 که میگه آیا به کشتی نگاه نمی‌کنی که چگونه در دریا به نعمت خدا داره حرکت میکنه؟ نعمت خدا منظورش باده. 14 قرن پیش اون موقع کشتی‌هایی که به نیروی بخار، نیروهای بسیار صنعتی که از قرن گذشته در ماشین بخار وقتی اختراع شد دیگه لوکوموتیو و نمیدونم چیزهای دیگه حرکت کردن، خب یک انقلابی در صنعت به وجود آمد. ولی اون موقع که خب این حرفا نبود دیگه، نیروی باد بود دیگه، کشتی ها نیروی باد استفاده میکردن. بادم که یه جهت خاصی نیست که یه مسیر بیاد. اینه که چگونه بادبان رو تنظیم بکنند در برابر باد، با چه زاویه‌ای برخورد بکنند به باد، میتونه عقب برن یا سرعتشون بیاد جلو. یعنی کشتی حتی با زاویه 22 درجه در برابر باد مخالف میتونه به صورت زیگزاگ حتی جلو هم بره. حالا اینا کاری از نظر فیزیکی نداریم، ولی میگه که آیا نمیبینید که چگونه کشتی علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیوریکم من آیاته. آیات خدا رو از این طریق میتونین ببینین. خدا این مثال میزنه تا آیات خدا رو ببینه. ان فی ذلک، در این کشتی، کشتی که به نیروی باد حرکت میکنه، لآیات، لامش تاکید، آیات هم جمع آیه است، بس نشانه هاست، آیاتی است، لکل صبار شکور، برای هر صبار شکور. صبار مبالغه صبر، صفت مشبه است به اصطلاح، کسی که دائما تو زندگیش صبر و مقاومت رو پیشه میکنه. شکورم در واقع صفت مشبه شکره، این مبالغه شکره. شکر یعنی در واقع شکور یعنی کسی که دائما شکر میکنه، نه شکر به زبان. قرآن میگه اعملوا آل داوود شکرن، آل داوود عمل کنید شکر رو. شکر معنای واقعیش یعنی بهره برداری درست از نعمت خدا. شکر چشم اینه که در مسیری که خدا خواسته مطالعه کنیم، شکر گوش اینه که بشنویم، شکر دست و پا اینه که در مسیری که خدا تعیین کرده اقدام بکنیم، حرکت کنیم. شکر هر نعمتی، میگه شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اصطلاح انگلیسیش هم میگه use it or lose it، یا استفاده بکن یا دستش میدی. پس باید استفاده کرد از نعمت. خب حالا چه کشتی چه درسی به ما داره میده؟ خب دقت بکنید این قصه مولوی رو، چقدر قشنگ قرآن در حرکت کشتی مطرح میکنه. کشتی در برابر دو نیروست در دریا، یکی در واقع باد موافق، یکی باد مخالف. باد مخالف میتونه آنچنان امواجی به وجود بیاره که خورد کننده است بدنه کشتی رو. کشتی چیکار باید بکنه؟ کشتی میتونه بره به جنگ باد مخالف، یا بلافاصله همطور که دیدین دقل تو فیلم ها، بلافاصله ناخدای کشتی میگه بادبان ها رو بکشید، بادبان ها رو بکشید. فوری باید بکشن پایین که چیزی در برابر باد وجود نداشته باشه که باد بزنه بندازتش. یعنی حد اقل در واقع برخورد رو با نیروی مخالف بتونه داشته باشه، وگرنه این امواج و این مثلا گرداب ها حتما کشتی رو در هم میشکنه. و باد موافق هم هست، باید بادبانش رو کامل در برابر باد قرار بده که در واقع باد موافق بکشتش به جلو. پس دائما در زندگی باید مقاومت و صبر داشت و واقعا تمام وقت باید از امکانات مساعدی که به وجود میاد استفاده کرد. خب کشتی، اون هم یک ناخدایی داره دیگه، یه کاپیتان کشتی هست دیگه، یه دریانوردی هست، اونم تمام وقت باید پشت فرمان باشه که با هر موجی که کشتی رو به سمت چپ و راست میرن به قطب نماش نگاه بکنه. کشتی هایی که فرض کنید از انگلستان حرکت میکردن میرفتن امریکا، خب این که نمیدونم حالا ماه های هفته ها طول میکشیده، خب دائما امواج و باد اینا آدم چپ و راست میبرن، ولی یه نقشه داره که طبق چه زاویه‌ای باید بره و یک قطب نمایی داره، دائما باید خودش رو تنظیم بکنه، اصلاح مسیر بکنه. اگر میبینه یه ذره به چپ رفت، برگردونه به سمت راست و بادبانش رو باید برافراشته بکنه و استفاده بکنه از نعمات، نعمت باد، و بتونه در برابر مخالفت ها، بادهای مخالف همطور که عرض کردن، مقاومت بکنه. خب ما هم در واقع مثل یک کشتی هستیم، باید همواره مثل اون مجنون که سوار در واقع اون شتره ناقه هست، ما هم سوار بدن هستیم، مرکب ما بدن ماست که ما رو داره حرکت میده، این بر اون بر میبره. باید دائما مراقب باشیم. نقشمون چیه؟ کتاب راهنمامونه. قطب نمای ما قطبمون داره نشون میده خدا کجاست، مسیر خدایی به چه سمتی هست، چگونه باید بریم. صراط مستقیممون که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، در این دریای بیکران در چه مسیری باید بریم. و در واقع تمام وجودمونم مثل بادبانی هستش که امکاناتی که داریم، اگر توانایی هایی داریم، سوادی داریم، تجربه ای داریم، مثل بادبانی است که باید ازش استفاده بکنیم، یا در شرایط سختی که پیش میاد باید در واقع تغییر زاویه برخورد بدیم. نمیشه مقری بگیم یه پا داره، باید دید که کجا باید صلح کرد، کجا باید جنگید و چگونه باید عمل کرد بر حسب شرایط بیرونی. خب دو بار قرآن اینو گفته که عرض کردم، لقمان 31 و شورا، سوره شورا آیه 33. اونم میگه از آیات خدا همین در واقع جریان پیدا کنندگان تو دریاست، کشتی هایی که جریان پیدا میکنند، کل اعلام مثل کوه، کشتی هایی که الان 5000 نفر مسافر میبرین، کشتی هایی که این کروز ها رو میرن تو امریکا، اصلا خودش شهریه، برای خودش بازار خرید داره و نمیدونم زمین های بازی داره و استخر داره و اینا، مثل کوهن. میگه اگه خدا میخواست باد رو آرام میکرد، ساکن میکرد، کشتی دیگه میموند، حرکتی نمیکرد. میگه در این آیس برای نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور. این دو مورد درباره کشتی آمده و دو مورد دیگه هم درباره امتها آمده. در واقع انسان رو یا جوامع بشری رو تشبیه به کشتی کرده که اگر جامعه‌ای بتونه در برابر نیروی مخالف، باد مخالف، زاویه برخورد عاقلانه ای داشته باشه، منصفانه ای داشته باشه و در برابر شرایط مساعدی که پیش میاد بتونه موضع درست اتخاذ بکنه، استفاده بکنه از اون شرایط، کشتیش به ساحل میرسه. مثالی که میزنه مثال قوم اسیر و برده بنی اسرائیل، یعنی از قومی مثال میزنه که در مینیموم امکانات بودن، در نهایت ضعف بودن. در برابر کدوم باد مخالف؟ در برابر رژیم فرعون، فرعونیان که اینا رو به بردگی گرفته بود، قرنها در اون بردگی بودن. وقتی که موسی میاد و اون راهنمایی های الهی رو مطرح میکنه، خب این قوم صبر کردن، مقاومت کردن، پس نزدن، عقب گرد نکردن. حتی این قصه وقتی در قرآن تمام میشه میگه و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبرو. این قصه، این داستان زیبای بنی اسرائیل به سرانجام رسید، به ما صبرو، به خاطر مقاومتشون، صبرشون. این بزرگترین درسیه که اگه ملت‌ها مقاوم باشن، پایدار باشن در مسیر حق، چپ روی نکنن، افراط نکنن، از جاده اخلاق و انسانیت خارج نشن، حتما پیروز میشن. اما قوم دومی رو که مثال میزنه قومی است که شکر نکردند. اولی میگه با صبر پیروز شدند، دومی با عدم شکر کشتی امتشون به گل نشست. قوم سبا رو مثال میزنه که میگه چقدر سبز و خرم بود، شهرها به هم چسبیده بود از آبادی، از سبز و خرمی، چه امنیتی بود، چه آسایشی بود، نعمت از زمین و آسمان بر اونها باریده بود. ولی میگه دوچار شرک شدن، دوچار اختلاف شدن، به جای توجه به خدا و شکر نعمات او انسانها مطرح شدن. همون سرنوشتی که جامعه ما هم بعد از انقلاب دوچار شد، شرک، از خدا دور شدن و انسانها رو قطب کردن. میگه چی شد؟ جامعهشون، اون سبز و خرمی، همه اونها از دست رفت و جامعه دوچار چند دستگی شد. میگه قصه شون، داستان این قوم به عنوان یه قصه تو تاریخ موند، قصه از متلاشی شدن و از بین رفتن. میگه الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. آیا اون داستان اون ملتی رو که نعمت خدا رو کفران کردن، نادیده گرفتن و احلوا قومهم دار البوار، ملتشون رو به نابودی و نیستی کشوندن. این آیه قرآنه. چرا؟ علتش هم میگه شرک. خدا رو فراموش کردن، انسانها رو بزرگ کردن، استبداد دینی بپا کردن. این دو موردم، یکی سوره ابراهیم بخونید اولی آیه 5، دومی سوره سبا آیه 15-19. خب وقتمون داره به انتها میرسه، این البته این بحث همچنان ادامه داره، حداقل یک جلسه دیگه. ولی قبل از اینکه تمام بشه دو نکترم به خدمتتون من این عرض بکنم. واژه ذکر از واژه‌های بسیار پرتکرار قرآن، 288 بار در قرآن ذکر تکرار شده. ذکر یعنی همین حضور قلب، حضور دائمی، حضور همیشگی. معنای ذکر اصولاً معنظر لغوی یعنی همیشه حاضر داشتن، حفظ و شی یعنی یه چیزی رو نگه دار. حالا اگر اعتقادی به خدا داریم، این اعتقاد باید زنده باشه، دائمی باشه تو ذهن آدم، حضور داشته باشه، همواره باشه. خب این ذکر بسیار کلیدیه. آنچه که مفسرین اکثرا تا اونجا که بنده دیدم یا کتابای لغت میگن، ذکر یعنی حفظ کردن یک چیزی تو ذهن، یک یادی در ذهن و به زبان. حضور قلب یعنی خب از زبانم مثلا رفته یا از ذهنم رفته. ولی در قرآن فراتر از این هست، ذکر یعنی در ذهن و زبان و اعضا و جواره. یه راننده هر چقدر هم هوشیار و بیدار باشه، آیا میتونه بدون چشم و بدون گوش صدای بوغی رو شنیده باشه، بدون صحنه رو ببینه و بدون پا رو ترمز گذاشتن که کلمه قرآنیش میشه تقوا، وقایه یعنی ترمز، میتونه نجات بده سرنشینان خودشو؟ یک خلبان هواپیما، یک ناخدای کشتی، هر وسیله ای رو میخواین تصور بکنید. پس با اعضا و جواره عمل میشه، ذکر عملیه. بنابراین باید ذکر رو خیلی جامع دید. این نیست که آدم ممکنه که معتقد باشه، ذاکر و یادآور خدا باشه ولی عمل نکنه، این ذکر نیست. مثل اینکه آدم بدونه باید درس بخونه ولی فقط حضور پیدا کنه در مدرسه، در دانشگاه، ولی کاری نکنه، این ذکر نیستش، فایده نداره. بنابراین ذکر موقعی فایده خواهد داشت که صادقانه باشه، یعنی ایمان با عمل توأم باشه، وگرنه دروغه، وگرنه ریاست. حالا اینه که چه زمینه هایی داره ذکر، قرآن چه چیزهایی رو گفته که ذکر شما رو تقویت میکنه، این نیروی به صلاح حفظش، حفظ در مغز یا حفظ در عمل، حفظ در قلب، و چه آفتهایی داره و چه کارهای دیگه‌ای باید کرد. اینا رو انشالله تو جلسه بعد اگر عمری بود و توفیقی خدا داد در خدمتون انشالله خواهیم بود.